أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العلي العظيم. بحثی که در سوره های کافرون و فیل داشتیم ما را به اینجا کشاند که با روی کردی که در آیات مختلف قرآن قابل رؤیت و ملاحظه است که ما میتوانیم و شاید آنچه را که از ما خواسته شده که در فهم قرآن تدبر و تأمل کنیم، رسیدن به اون مقاصد اصلی و راهکارهایی که ما را به این مقاصد میرساند داشته باشیم و از تنوع سوره ها و تنوع آیاتی که راجع به ما انسان ها در قرآن صحبت شده به اینجا رسیدیم که قرآن روی انسان مسئولیت پذیر و انسان مسئولیت گریز زوم کرده یا توجه ویژه کرده و تمام آنچه که در سوره های قرآن قابل ملاحظه است و می تواند یک تفسیر منطقی و خط ربطی که میان آیات قرآن قابل مشاهده باشه، همین دو خط کلی که دوشادوش هم در آیات دیده می شود. وقتی ما در سوره لیل مثلا می خوانیم که فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. خب در اینجا ما میبینیم که دو جور دو مدل انسان معرفی شدن و با چند ویژگی رفتاری و کرداری و اعتقادی یا باوری، دو باور ضد هم، تصدیق تکذیب، اعطا و خودداری از انفاق، تقوا و آنچه که در مقابل تقوا فرمود و اما من بخل و استغنا، احساس بی‌نیازی که در حقیقت ریشه طغیانگری و ریشه بی‌تقوایی. اینها رو قرآن وقتی دوشادش هم مطرح میکنه، وقتی که ما رابطه اون خط رابطه میان این آیات را به خوبی متوجه نشیم، فکر میکنیم که یک جنگی از آیات و جنگی از مطالب و مفاهیم در کنار هم گذاشته شدن و مانند یک گلچین، مانند یک باغچه ای که گلهای گوناگون و علفهای گوناگون در او مطرح میشه، در حالی که اینجور نیست. یعنی در آیات قرآن اون حکمت و دانایی موج میزنه و با توجه به اهداف هدایتی یا هدف هدایتگری که در قرآن و قرآن به خاطر اون فرود آمده، هدن للناس، اقتضا می کند که طبق یک نظم متناسب با نیاز انسان، مباحث اصلی و کلیدی مطرح شده. اگر انسان قرآن بخواهد بحث مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی را در تمام سوره ها تکرار کنه، خب این تکرار ممکنه برای بعضی ها خسته کننده باشه، ممکنه برای بعضی ها عاملی برای فرار باشه. رضا قرآن در ضمن حفظ تنوع، تنوع در واژه ها، تنوع در موسیقی، تنوع در مطالب، یک خط کلی را داره دنبال میکنه و اون انسان ها را به مسئولیت پذیری سعی میکنه جذب کنه، تربیت کنه و از مسئولیت گریزی آگاه کنه و اونها را دور کنه. این خط کلیه که در سوره های فراوانی ما این را میبینیم. یزکی هم مفادش اینه، قد افلح من تزکا مفادش اینه، یا قد افلح من زکا و قد خواب من دستاها. چجوری انسان مسئولیت، چرا انسان مسئولیت گریز میشه، اینها را ما در جای جای قرآن میبینیم. بنا شد با این روی کرد ما یک مروری مجدد به سوره داشته باشیم و از این زاویه آیات را ببینیم و ببینیم چگونه این آیات قرآن ما را کمک میکنن به برای حرکت به سمت مسئولیت پذیری بهتر و بیشتر و دوری از مسئولیت گریزی با مراتب مختلفی که برای مسئولیت گریزی مطرح کردیم. در سوره مبارکه علق، مطلع سوره علق را بررسی کردیم در جلسه پیش و دیدیم که قرآن کریم برای این مسئولیت پذیری و آثار و پیامدهای این مسئولیت پذیری در این سوره مبارکه روی بحث آگاهی انسان یک بیان بسیار ویژه و بسیار مفصل، چند آیه در کنار هم راجع به ضرورت آموزش، قرائت که مقدمه آموزشه و آموزش که به انسان را به علم و آگاهی میرسونه و این علم و آگاهی انسان را در مسئولیت پذیری کمک میکنه، چون علم نوریست که راهگشاست و انسان را آگاهی میده. وقتی آگاه شد، انسانی که بالفطره مسئولیت پذیر است، یعنی آمادگی تحمل مسئولیت و تعهد را دارد، با آگاهی این مسئولیت پذیری را بالفعل میرسونه. همونطوری که در فقه هم ما میدانیم که انسانی که عالم است، یعنی علم حجت میاره بر انسان و اتمام حجت میشه، ولذا جاهلی که توانایی دانایی داره و دنبال دانایی نمیرود جاهل است. ولی میگن جاهل، میگوین جاهل مقصر. پس این انسان برای خروج از اولین گرداب یا اولین خاکریز که مسئولیت گریزی را برای انسان به ارمغان میاره جهل و نادانیه. به همین خاطر در اون آیه مبارکه که به طور صریح مسئولیت پذیر بودن انسان را بیان کرده و به تعبیر قرآن کریم امانت دار بودن انسان، که امانت داری یعنی همون مسئولیت پذیری، مسئولیت پذیرش این امانت و حفظ این امانت و عمل به مقتضای این امانت. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. انسان این امانت الهی که به تعبیر شیصد و خلافت، خلافت مسئولیتی است که بر دوش انسان، انسانی که بالفطره یا بر اساس استعدادهای فطری خودش حامل این امانت شد. بعد فرمود انه کان ظلوما جهولا. آره، حالا این دوتا رو در حقیقت قرآن توی این آیه شاهد ما و اصلا نکته که میخواستم امروز مطرح کنم همینه. یعنی چی انسانی که حمل هل انسان بعد انه کان ظلوما جهولا؟ دقیقا میخواهد بفرماید که این انسانی که مسئولیت پذیر است بالفطره، این انسان با کوتاهی در حمل این امانت ستم به خودش ستم میکنه، چون این مسئولیت رو وقتی انسان قبول نکرد، زیر بار نرفت بالفطره و با استعدادهای ذاتی که خدا بهش داده، باید امانت پذیر و مسئولیت پذیر باشد و این مسئولیت پذیری شاهراه کمال او را در بر دارد. وقتی انسان خودش را از این مسئولیت پذیری محروم کرد به دلیل جهل و جهالت یا به دلیل ستم، یعنی قصورا یا تقصیرا، در هر دو صورت این انسان در معرض این مسئولیت گریزی قرار گرفته. انه کان ظلوما جهولا. ظلوم یعنی ستمکار یا ستمگر. این انسان ستمکار یا ستمگر چرا؟ اولین ستمی که به خودش کرده این است که این سرمایه بسیار با ارزشی که خدا برای اون آماده کرده و در اختیارش گذاشته به او پشت پا میزنه و می گریزد از این امانت داری و از این پذیرش خلافت الهی. و جهل او هم یکی از عوامل بسیار مهمه. به همین خاطر قرآن کریم آمد اول کاری که کرد سعی کرد جهل زدائی کنه، انسان رو از این ظلمات و تاریکی های جهل بیرون بیاره و او را آگاه کنه. فلذا فرمود علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. آنچه را که تو نمیدانی و باید بدانی، آنچه را که تا الان نمیدانستی و الان به دانایی رسیدی، این خدا بود که این دانایی را در اختیار تو یا این دانستنی ها را در اختیار تو قرار داد. علم الانسان ما لم يعلم، که لازمه این آگاهی مسئولیت پذیریه. ولی باز بعضی افراد با اینکه آگاهند، به آگاهی میرسند، اما به دلیل یک عامل دیگر و اون طغیانگری، به خاطر حالا در تعبیر در این سوره بعد اون ان الانسان لیطغی ان رآه استغنا، دو تا تعبیر ما میتونیم اینجا از این داشته باشیم. یه تعبیری که برگرده به جهل مرکب، یعنی انسان خیال میکنه که دیگه بی‌نیاز شده با این آگاهی، با این علم، با این علم، با ابزار علم انسان به قدرت میرسه، با ابزار علم انسان به توانایی های فراوانی دست میابد و این عامل غرور او و عامل احساس بی‌نیازی او میشه. یا اینکه نه، این انسان نه به خاطر اینکه به علم دانایی مسلح شده، این انسان به خاطر اون قدرتی که پیدا میکنه، حالا از راه علم یا از راه های دیگر، که در هر صورت به هر قدرتی انسان دست یابد، این قدرت برای انسان غرور می آفریند. یکی داریم در روایات آفات فراوان برای انسان هست، یکی آفت عجب، آفت غرور، آفت مغرور شدن به قدرت، مغرور شدن به زیبایی. خب به تعبیر بعضی روایات سکر القدرت، سکر المال، سکر العلم، یعنی مستی علم، مستی قدرت، مستی مال، این انسان را بی نیاز قرار میده، نه بی نیاز واقعی، احساس بی نیازی میکنه. ان رآه استغنا، یعنی یرا نفسه مستغنی، خود را بی نیاز میبینه. خب پس این غرور قدرت انسان را به زمین میزنه. چرا به زمین میزنه؟ چون او را به طغیان میکشونه. خب این یعنی چی؟ یعنی این انسان به جای مسئولیت پذیری با همه داشته هاش که علم و آگاهی هم یکی از اونهاست و قدرتی که باید این قدرت را در مسیر کمال به کار بگیره و در مسیر تحقق خلافت الهی برای انسان باید بسیج بشه، این قدرت و این آگاهی در غیر مسیر خودش به کار گرفته میشه و در نتیجه این انسان گرفتار طغیان میشه، گرفتار مسئولیت گریزی در حد طغیان. چون گفتیم مسئولیت گریزی مراتب داره، یکی در یه مرتبه از مسئولیت گریزی به گرفتار گناه میشه، یکی گناهان اونقدر زیاد میشوند که دیگر احساس میکنه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ده وجب، دیگه بیخیال میشه. آره گناهی که بیارزه دیگه، میگه گناه خلاصه با ارزشی ما مرتکب بشیم حالا که گناه کردیم، با یأس از رحمت خدا و از آدم شدن خودش. خب در اینجاست که قرآن کریم میبینیم دست روی این عنصر بسیار خطرناک میگذارد و اون عامل مسئولیت گریزی، انه کان ظلوما جهولا، که حالا در سوره علق خیلی خوب به راحتی میتونیم متوجه بشیم که قرآن از کجا شروع کرده برای اینکه این انسان انسان مسئولیت پذیر بالفطره، مسئولیت پذیر بالفعل بشود و الان احساس مسئولیت کند. شما این خانمهایی که یه مدتی در بر اساس حالا بیخبری و عدم اطلاع یا حالا گرفتار شرایط خاصی بودن و بی حجاب یه مدتی زندگی کردن و آگاه شدن و با حجاب شدن، چون برنامه های تلویزیونی که خیلی خوب هست بعضی برنامه ها، چه حالا داخل جمهوری اسلامی چه خارج، این افراد وقتی که به آگاهی میرسند اون وقت احساس میکنند که وارد یک زندگی جدیدی شدن و ارزش داشتن حجاب که یکی از تعلیمات الهی است برای سبک زندگی مطلوب اسلامی الهی، اینا تازه احساس مهم بینا شدن و به بصیرت رسیدن. خب این آگاهی کمک میکنه انسان را به ورود به این سبک زندگی الهی قرآنی اسلامی. لذا ما میبینیم در اینجا قرآن روی این عنصر، عنصر علم، و حالا این علم خب لوازمی داره، این علم مقدماتی داره، این علم آثاری داره، همه اینها رو قرآن سعی میکنه پوشش بده. با اقرأ، با علمه، بعد میبینیم که و با تسلیم شدن برای خدا عبدن اذا صلا، که این عرض کردیم که این دو نمونه قرآن، دو نمونه واقعی بیان میکنه. ارائیت الذی ینهی عبدن اذا صلا، یک انسان مسئولیت گریزی که حالا رسیده به نهی از معروف و انسانی که آمر به معروفه و آمر به تقواست و مسیر عبودیت خدا را به عنوان اون مسیر اصلی زندگی خودش قرار داده. عبدن اذا صلا، یا فرمود ارائیت انکان علی الهدى او امر بالتقوى، این انسانی که بر شاهراه هدایت داره حرکت میکنه و انسان مصلحی است که اصلاحگری است که آمر به تقواست. خب این هم مراتب مسئولیت پذیری رو اینجا داره بیان میکنه، هم عبودیت، هم اینکه در مسیر هدایت قرار گرفته و هم مسیر هدایت قرار گرفتن، عبودیت، امر به تقوا، سه مرحله از مراحل مسئولیت پذیریه. در مقابل اون انسانی که ناهیه، این عبد و این بنده خدا، از نمازی که حالا اون که نماز نمیخونه، هیچ نمازگزار رو هم از نماز خواندن باز می، یعنی آمر به منکر. خب حالا اینجا چون آغاز این راهی است که قرآن داره مطرح میکنه دیگه، این واجه های امر به معروف و نهی از منکر هنوز اینجا در این آغاز مطرح نشده، ولی اون اصل امر به معروف و نهی از منکر و امر به منکر و نهی از معروف که درباره منافقین آمده که اونها و کار به جایی میرسد که یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، در مقابل مؤمنانی که یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. المؤمنون المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اولیاء هم هستن، یعنی پشت هم دیگر را میگیرن، حامی هم دیگر هستن. این یک مرتبه از مسئولیت پذیریه، همونی که در سوره عصر هم میخوانیم که تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این به باز به بیانی دیگر این اصل رو داره. بس اینا ببینید لایه های مختلف و نمودهای مختلف مسئولیت پذیری هست با مراتب مختلفش. حتی در همین سوره عصر هم آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، باز میبینید که اینجا ایمان یک مرحله از مسئولیت پذیریه، عمل صالح یه مرحله بالاتره، عمل بر اساس ایمان، تواصی به حق یک مرحله بالاتر از مسئولیت پذیریه، تواصی به صبر یه مرحله بالاتره. با این فرمون اگر بریم آیات را دقت کنیم، به راحتی میتوانیم ببینیم که قرآن چگونه با تنوع خطاب و با تنوع قلمروها و با تنوع ابعاد زندگی انسان و با تنوع خواسته ها و نیازهای انسان، سوره های بسیار بسیار متنوع از هر لحاظ، حتی از لحاظ نوع تعبیر موسیقی و تأثیرگذاری روانی بر انسان بهره میگیره، تا این بعد مسئولیت پذیری را در انسان آشکار کنه، تقویت کنه و حمایتش کنه و این انسان را به اون بالاترین مراتب کمال که ان اکرمکم عند الله اتقاکم یک تعبیر بسیار زیبایی است برای آن، در مقابل ان الکافرین فی یا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اون بدترین جایگاه، بدترین عاقبت را برای منافقانی که بدتر از کفار هستند و بدتر از کفار ضربه به اسلام زدن و به انسانیت زدن، اونها را هم قرآن بیان میکنه که عاقبت این مسئولیت گریزی تا کجاست، مسئولیت گریزی که تمام تلاش های انبیا را نابود کنه و اونها را به نوعی به خونسا کنه و بشریت را از هدایتگری های انبیا محروم کنه و با تظاهر به ایمان و بالا بردن پرچم اسلام ولی با کاشتن اون روحیه مسئولیت گریزی و نهادینه کردن مسئولیت گریزی در درون یک نظام اسلامی که در بدو تاریخ صدر اسلام این حرکت بسیار خطرناک انجام گرفت و باعث بهاش راندن حرکت الهی اهل بیت علیهم السلام شد و تا کنون ما داریم از این حرکت خطرناک داریم رنج میبریم، داریم تاوان میدیم و مالیات آن را داره جهان اسلام بلکه جهان بشریت پرداخت میکنه. سوالی داشتید؟
من
شما
فهمی که خودم پیدا کردم و عرض میکنم کنم بعد سوالم رو با تشبه این نکنی که شما فهمیدی از سوره همون علف شروع کنیم. این باز نکته که من گرفتم این بود که بر علم تأکید میکنه، بر آگاهی تأکید میکنه، ولی اون تو کافی نمیدونه و حتی علم بدون احساس نیاز به خداوند رو خودش عامل گمراهی است نمیدونه، که میگه هم مهند و مستقن احساس بینیازی کردن چیزشون از همون جهت اونجا فقط یه چیه خواهد تأکید نمیکنه. یعنی میگه این هم خان زلمان و جهوره اینه یکی از دلایلش جهل میتونه باشه، یکی از دلایلش اون زمان بودن که اون زمان بودن به واسطه جهل نیست، یعنی جدا از اون
بله.
که واسطه
براتر از جهل
با این که علم داره ولی چون باشو به نیاز دونه چیز میکنه. حالا سوال من اینه که خب چون سوره عرب اولین سوره هست، شروع قرآن هست، چرا روی اون بحث علم و استثناء تاکید داره در حالی که اون دوران جهل بیشتر بوده؟ یعنی شما ما میگیم یه جهل یه علم در اون، چرا روی این تاکید؟ مثلا اگه الان دوره الان رو بگیم این سوره الان کاملا با دوره الان ما میخوره، چون مشکل اساسی بشر توی حالا چیزی که میخوره حالا من حبیب میکنم توی فضای این روزی همین که حالت استثناء هست، یعنی من فرد انسان محوری هست، یعنی میگه من خودم تصمیم میگیرم، خودم تحمیل میکنم، حتی توی سبک زندگی دینی اسلامی با عرفی گرایی دینی مواجهیم که دیگه مرجعیت آقا نداریم، میگه فهم من از دین اینه، من این شکلی قرآن میفهمم، چرا من باید به تفسیر مراجعه کنم؟ حتی ما تو بعضی از دست کردن ما خودتون قرآن رو بکنید و خودتون فهم کنید از آیه، چرا مراجعه میکنید به مفسر؟ این درد جامعه بشری الان همین اتخاذ استفانه هست، ولی اون دوران که جهر بوده شد قرآن با این
بله هر دوش. البته اونجا ببینید تارتن ما میگیم قرآن در یک محیط بسته عربستان نازل شد و فقط برای اون دور است که برای اون دور فقط نیست و برای اون منطقه هم فقط نیامده، برای همه بشریت. اون درد مشترکی که همه بشریت در طول دورانهای تاریخ دارد اون بحث جهل و آگاهیه. این یک درد مشترک و نیاز مشترک همه دوره هاست اولا، و از اونجایی که بحث علم و آگاهی اولین پله تکامل برای انسانه، اینم اجتناب ناپذیره باید روش. حالا ممکنه در اون جامعه، البته در اون جامعه بحث علم و دانش مطرح نبود به اندازه‌ای که حالا در عناصر و ابعاد دیگر اونجا تأکید می شود. یعنی در جامعه جاهلی خیلی باهای زیادی مثل بقیه جوامع به دانش و تکامل علمی نمی دادن، ولی قرآن چون رسالتش جهانیه و برای همه بشریت، پس ناچار باید این مراحل تکامل انسان را خیلی خوب تبیین کنه و انسان را بر اساس علم و آگاهی که سر خط میشه برای تکامل، این را حتما باید مطرح. حالا در اون جامعه جاهلی که اهتمام نداشت، این مزید بر عنایته که قرآن بیاد روی این نقطه که مخفول اونهاست یک، و این نقطه که بعضیا میخواهند و میخواستن بگویند که این قرآن تراوش ذهنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، که خب انسانی که درس نیاموخته و درس نخونده چگونه بیاد روی چنین بحثی مانور بده، که این نشان میده که این فراتر از اون عصر و اون دوران و اون محیط بوده. و همین خاطر قرآن در حقیقت یک مسیر منطقی را داره طی میکنه، ولی خب با تنوع در شیوه های طرح و کم و کیف طرح. شما اگر آیات علم را مطرح کنید در قرآن و طبقه بندی کنیم و بعد اینها را ما در کنار هم بذاریم، اون نظریه اسلام درباره علم و اون نظام آموزش و کلیه رشته های آموزشی و علمی در قرآن به گونه های بسیار زیبا مطرح میشه و شما یک تفسیر موضوعی راجع به علم میتوانید از آیات قرآن به دست بیارید که حالا قرآن اینها را خرد کرده به تدریج پله پله و نکته نکته برای ساختن یک چنین جامعه‌ای. نمونش رو شما الان ببینید، کلمات بسیار با ارزش امام خمینی قدس الله سره که در طول 10 سال دوران اولی انقلاب مطرح پا به پای حوادث مطرح میکردن و الان اونهایی که میان اینها رو میبینند، شاید بدل بعضیش تکراره ولی اون تکرارهای ایشون تکرارهای مخلی نبوده، چونشون کار تربیت جامعه و این نسل نو را ایشون به عهدهش بود. و الان وقتی شما صحیفه نور رو به ترتیب صدور این کلمات نورانی از امام بررسی میکنید و بعد جنبندی شده اونها را در این پایان نامه هایی که روی جنبندی مقاصد و رهنمودهای امام دیده می شود، یا مثل وصیت نامه امام که وصیت نامه جامعه است، قرآن راه تربیت جامعه انسانی را در پیش گرفته. ولذا ببینید همین آیه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال کجا مطرح شده، در چه سوره ای و در آغاز وحی نبوده، اما در سوره بقره آمده. اینجا امانت مطرح این سوره مکیه. بعد میبینیم در سوره بقره که مدنیه خلافت رو مطرح میکنه، یعنی تعبیر شهید صد این یه بود اونم یه بود، این بود تقبلی انسان و الوجه تقبلی، بعد پذیرش انسان برای امانت رو میگه، خب یه بار داره. بعد میاد اون بعد مسئولیت پذیری یا جعل مسئولیت بر ذمه انسان یا بر گرده انسان را خداوند مطرح میکنه، اینی جعلن فی الارض خلیفه، من خلیفه قرار دادم، که اینجا دقیقت اون نقشه جامعی که خدا از راه خلافت برای انسان مطرح کرده اینو در سوره بقره که سوره مدنی است و در زمانی مطرح میشه که دولت اسلامی مطرح شده شکل گرفته، بار این بار خلافت مسئولیت خلافت باید بیان بشه، ابعادش ارکانش و مسئولیت هایی که فراروی این انسان خلیفه که میخواد خلیفت الله باشه. به همین ترتیب میبینیم این تنوع خطاب، میخوام عرض کنم تنوع خطاب از یک طرف خیلی قابل توجهه، این که این خطاب‌ها یکسان نیستند در طرح یک مفهوم، بلکه لایه‌های مختلف یک مفهوم را به تدریج مطرح می‌کنند. ولذا بعدی که مثل شهید صد میاد و این بحث نظریه خلافت و نظام خلافت را که وقتی که این آیات مطرح شد و تبیین شد و جا افتاد و تمام زوایا و ابعاد این نظریه و نظام روشن شد، حالا یکی مثل شهید صد بیاد این را جمع بندی کنه، یا مثل خود اهل بیت علیهم السلام که این را با رفتار خودشون و بیان خودشون تبیین کردن. لذا شما ببینید وقتی میدید وارد زیارت امیر مؤمنان علی علیه السلام میشید، در اون اذن دخول چه میخونید؟ اینطوری میخونیم که السلام علی رسول الله امین الله علی وحیه و عزائم امره الخاتم لما سبق و الفاتحه لما استقبل و رحمت الله و برکاته. یا وقتی که زیارت امین الله السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، خلافت، امانت، امامت، اینا به هم ربط دارن. خب تبیین اینها در یک جا بخواد اینها مطرح بشه خیلی سنگین میشه برای فهم، اما به تدریج مطرح شده، بعد اومده در رفتار و سیره پیامبر و اهل بیت عملیاتی شده، این به گونه ای نشون داده شده، این امانت چه جور امانتی است، این خلافت چه جور خلافتی است. حالا در زیارتنامه ها ما رد پای این مسئولیت خطیر خلافت که امانت الهی است و بعد به صورت امامت خودش را نشون داده و بالاترین رتبه که انبیا هم بهش میرسن همین رتبه امامته. این جعل کل الناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. پس ببینید قرآن داره روی بحث مسئولیت پذیری و مراتب آن، مراتب این مسئولیت پذیری به روشی عالمانه و تربیت کننده دوتاش، یعنی هم دانشش را میده و هم پله پله ابعاد اون رو مطرح میکنه که انسان روی این تربیت بشه و این مهمه. این که قرآن میخواهد فرموده وظیفه پیامبر چیه؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تربیت اصله. خب دانش هم میاد در پرتو تربیت کار خودش رو انجام میده. بنابراین ما با این نگاه اگر به سوره های قرآن نگاه کنیم، خب بهتر میتوانیم خط رابط میانه کلیه آیاتی که به ظاهر ربطی به هم ندارن، به ظاهر اینا مطالب گوناگون هستن، متنوع هستن، احساس یعنی احساس این ربط یا درک این ربط میتونه در فهم شاهکار قرآنی در تربیت انسان ما را کمک بکنن. از ما میبینیم که حالا خب نکاتی که در سوره مبارکه علق هست خیلی زیاده، حالا ما فقط به این بعدش داریم توجه میکنیم که مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی را داره با شواهد تاریخی یا مصادیق مطرح میکنه و عاقبت مسئولیت پذیری و مسئولیت گریزی را هم بیان کرد. مسئولیت پذیری را به اینجا رسوند که حالا من خواستم امروز یک نکته جدیدی را اضافه کنم که این مسئولیت پذیری وقتی که در قرآن مطرح میشه و ما را میرسونه به عبودیت خدا برای انسان، در حقیقت سبک زندگی مطلوب الهی را برای انسان تبیین میکنه. به عبارت دیگر این مسئولیت پذیری سبک زندگی آور است و مسئولیت گریزی هم یه سبک زندگی دیگر را به بار می آورد. سبک زندگی الهی با مسئولیت پذیری تعریف میشه و حدود و ثغورش مشخص میشه. چرا؟ چون با خط کلان عبودیت انسان برای خدا همه چیز، همه ابعاد انسان و همه رفتارهای انسان طبق ضابطه و قانون در میاد، ضابطه مند میشه و انسان قانون مدار میشه. ولی در سبک زندگی مبتنی بر مسئولیت گریزی هیچ قانونی و هیچ ضابطه ای مطرح نخواهد بود و مهم نخواهد بود برای انسان. اصلا به تعبیر قرآن برای فرار از قانون مداری، برای فرار از حدود و ثغور قانون، انسان مسئولیت گریزی رو ترجیح میده. بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه، این انسان برای اینکه به سبک زندگی قانون مدار گرفتار نشه، خودش را تحت عنوان آزادی، دموکراسی و امثال اینها وارد یک زندگی بی‌ضابطه و بی قانون و بر اساس قانون، حد اکثر هوای نفس و خواسته های متنوعی که انسان دچار اونها میشه. ولذا فرمود افرائیت من اتخذ اله و هوا، قانون داره، هدف داره، خدا داره، خدای او هوای نفس او، هوای نفس او هم یعنی بدون ضابطه حرکت کردن، بر اساس شهوت، بر اساس غضب، بر اساس احساسات حرکت کردن. اینا همش میاد چی؟ در چارچوب اون سبک زندگی مبتنی بر مسئولیت گریزی.
بفهم راحت کنون راحت تر میگه.
آره حالا یعنی راحت تر هم این یکی از در حقیقت بگیم مشکلاتی که انسان باهاش درگیره و احساس راحتی میکنه. این انسان وقتی که از قانون، از انضباط بیرون میاد، احساس راحتی، احساس موقت راحتی میکنه، ولی گرفتار میشه. یعنی مثل آدمی که خودش را از تعبیر قرآن او چی تهوا به ریح فی او بله فی محوان صحیح تعبیر قرآن، انسانی که در یک گردابی، در یک چاهی رها میشه، از کوهی، از قله کوهی انسان رها میشه. وقتی رها شد وارد در یک دره هولناکی میشه. تو این مرحله احساس آزادی میکنه، ولی آخرش چیه؟ گرفتار شدن به اون بنبست و اون چاه هست. انسانی که از قانون الهی که یک نوع محدودیت ظاهرش و اولش محدودیت بعدش رهاییه، بله محدودیتیست که این محدودیت منتهی میشه به بالا رفتن ظرفیت‌های او، منتهی میشه به اینکه این انسان عروج کنه به تعبیر قرآن کریم. فمن کان یرجو لقاء ربه، ارتباط با کمال مطلق و حرکت در اون فضای کمال مطلق، اون آزادیه. یعنی این عبودیت او را به اون آزادی از بندگی های و بندگی های محدودیت آفری و محدودیت آور برخوردار میشه از اینا. اما اگر این انسان با اون آزادی های مقطعی خودش را ارضا داد و قانع کرد به تعبیرش ایستد، این چون افق او محدوده آخرش به بنبست میرسه این انسان. و این احساس و تعقله که اینجا نقش اساسی رو بازی میکنه، که قرآن میاد که این بعد تعقل را در انسان تقویت میکنه تا اینکه این انسان محدودیت زندگی، محدودیت های حدود الهی و قانون الهی را پذیرا باشه، تا در عاقبت کار و آخرت کار، در آخرت اون رها بشه و آزاد بشه و به آزادی واقعی برسه. و اگر اینجا بعد شهوت یا بعد هوای نفس خودش را مقدم داشت یا احساسش را بر تعقلش ترجیح داد، اینجا به یک آزادی های محدودی دست می‌یابد که آخرش به گرفتاری های غیر قابل جبران گرفتار خواهد شد. این که در قرآن اومده از قیامت و از اون سختی های قیامت صحبت کرده برای بیان این بوده که این بحث تعقل و احساس، احساس و تعقلی که انسان دوچار اونا هست و هر دوی اینها رو دارد، اما ترجیح تعقل بر احساس، این انسان را عاقبت اندیش و به نتیجه میرسونه. ترجیح احساس بر تعقل انسان را اسیر زندگی مثلا به ظاهر آزادانه وارد میکنه.
بعضا ترجیح نیست، یعنی حالا مواجه میشیم به حالا تو فصلی چیز خیلی میگن ما میدونیم کاری که میکنم اشتباهی، ولی نمیتونیم، یعنی انقدر که برای ما سخت شده بعد خودمون پشیمون میشیم، میدونیم کاری که داریم میکنیم گناه، این چیزی که داریم میبینیم گناه، نمیخوایم بکنیم، اما حالا به واسطه یه سری موضوعاتی که به ما قبلش برمیگرد.
میدونم، پس ببینید اصلش اینه، اصلش که انسان یه مسیری رفته، مثل الان شما وقتی که وارد بعضی مسیرهای جاده های یک طرفه میرید دیگه نمیتونید برگردید، باید برید تا آخرت رو دور برگردون برسید، بخواید برگردید اونجا صدمه میبینید، شما مجبورید اون راه رو برید، ولی این راه رو که رفتید اشتباه کردید که اون راه رو رفتید. خب پس در این راه اینجا مفتن الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، شما با اختیار رفتید، حالا یکی از طبعات این اختیارتون همینه، لذا شما باید در فکر جبران باشه. قرآن هم اومده میگه خیلی خوب، راه برگشت رو برای شما باز کردیم. حالا ممکنه تمرین بیشتر بخواد توجیه. راه تکفیر، تکفیر کنه با عمل صالح، عمل صالح تکفیر میکنند گناهان را. یبدل الله سیئات حسنات، بر چه اساس؟ بر اساس آیتمای مختلفی که مطرحه که میتونه انسان را دوباره بازسازی بکنه. ولی آدم میبینیم که قرآن کریم روی بحث توبه تا قبل از حلول مرد تأکید فراوان داره و به انسان این فرصت را میدهد که بازگشت جدی داشته باشد. خب پس قرآن در حقیقت این مسیر را الان برای ما داره ترسیم میکنه، ترسیم مسئولیت، مسیر مسئولیت پذیری و تبعات آن و مسیر مسئولیت بریدی و تبعات آن. حالا در سوره علق دیدیم، در سوره حمد هم به همین ترتیب میبینیم بحث عبادت برای انسان به عنوان شاهراه مسیر تکاملی انسان. اهدنا الصراط المستقیم، قبلش فرمود ایاک نعبد، در اون آیه شریف فرمود و ان اعبدونی هذا الصراط المستقیم. این سبک زندگی الهی، سبک زندگی مبتنی بر عبادت خدا، که عبادت خدا به این سبک زندگی هویت میبخشه و به این سبک زندگی ویژگی میده، ویژگی خدایی بودن، خداگونه بودن میدهد. و این سبک زندگی را هم توصیف کرده هم نمونه براش آورده. کسانی که این سبک زندگی را دنبال کردن و کسانی که از این سبک زندگی فاصله گرفتن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، همون ظلوما جهولا را اینجا به نوع دیگر با یک بیان ساده تر، گویاتر، راحت تر اینجا مطرح کرده. تا بیاییم در سوره مبارکه مزمل و مدثر، مسئولیت پذیری خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله را و اون نوع مسئولیت هایی که بر دوش یک انسانی که بخواد یک تحولی در جامعه به وجود بیاره، که در یک سطح بالاتری این مسئولیت پذیری تعریف میشه و گرفتاری هایی که این مسئولیت پذیری برای پیامبر میاره و نوع مواجهه با این گرفتاری ها و راه حلایی که قرآن مطرح میکنه برای خروج از این بنبست های فراروی این مسئولیت عظیم پیامبر که مزمل و مدثر اینجا آمده، اینها به خوبی ما را متوجه اهمیت این کلید واژه‌ای که باید در طول مطالعات قرآنیمون فراروی ما باشه، انسان‌های مسئولیت پذیر و انسان‌های مسئولیت گریز، که ما بحث تقوامون و عفافمون هم در همین چارچوب معنای خیلی خوب و به جا و منطقی و فنی پیدا میکنه. بگیم انسان با تقوا، انسان با عفت، انسان مسئولیت پذیری است که در یک سطح قابل قبولی از مسئولیت پذیری رسیده و در مقابل انسان‌های فاقد عفت و تقوا، انسان‌هایی که دارن از مسئولیت پذیری فاصله میگیرن و گرفتار یک نوع مسئولیت گریزی، حالا به صورت گناهان صغیره یا بعد خدای نکرده به صورت گناهان کبیره و بعد تا برسد به جایی که انسان سر از کفر و بعد سر از نفاق در بیاره، که اینها را از خداوند پناه میبریم که گرفتار چنین مخمصه هایی در طول زندگی آگاهانه ناآگاهانه و شیطان هم دام های خودش را برای اینکه انسان را گرفتار کنه به خوبی فهم کرده و حتی خود این شیطان هم در آخر هیچ نوع مسئولیتی را در این زمینه نمیپذیره. این هم یکی از ویژگی های مسئولیت گریزانه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.